11:30 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه مجموعه داران باشید.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کنند.
در مجموعه داران.
به نام خدا. سلام، اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید.
تا قبل از 1823 هنوز هیچ دستگاهی را که بتوان با آن آتش درست کرد وجود نداشت. در همه جای دنیا مردم با شیوه های سنتی تولید آتش می کردند که این کار زمان زیادی را به خود اختصاص می داد. باید گفت که اولین فندک زاده انقلاب صنعتی بود و اگر یک اختراع بزرگ و شیشه‌ای را که در جیب جا نمی شد را یک فندک بنامیم، در این صورت باید بگوییم بله، فندک ها قبل از کبریت اختراع شدند. امروز در برنامه مجموعه داران با زندگی یک مجموعه دار فندک بیشتر آشنا میشیم.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران در خدمت آقای حامد محسنی هستیم. خب جناب محسنی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
با عرض سلام، خیلی از شما تشکر میکنم و از رادیو فرهنگ با این برنامه خوبتون.
بله، خیلی ممنون که به هر حال از مسیر طولانی از کرج تشریف آوردید. خب جناب محسنی، من که مجموعه شما رو دیدم دلم میخواد شما رو میشناسم، منتها شنوندگان عزیز ما براشون توضیح بدید، از خودتون، از گذشته خودتون بیشتر توضیح بدید.
به نام خدا، من حامد محسنی هستم، متولد 1361 در تهران متولد شدم و درسمو تا کاردانی خوندم، کاردانی کامپیوتر. دبیرستانم هنرستان کامپیوتر میدم.
خب الان به چه کاری مشغول هستید شما؟
شغلم آزاده.
آزاد هست. بله، بسیار عالی. خب جناب محسنی، مجموعه‌ای که شما جمع می‌کنید، من اطلاع دارم مجموعه فندک هست. از چه موقع علاقمند شدید که مجموعه جمع بکنید؟ اصلا چه اتفاقی افتاد که شما به مجموعه علاقمند شدید و مجموعه جمع کردید؟
بله، من پدرم خودش یه مجموعه اسکناس داشت و با یه کلکسیون سیگار. بله. و عمومم یه مجموعه کامل تمر داشت. من خودم علاقه داشتم که یه مجموعه مجزا برای خودم جمع کنم که تصمیم گرفتم فندک جمع کنم. بله. و اوایل از سال 87 شروع کردم به جمع‌آوری فندک. اول از فندک‌های ارزون قیمت و فانتزی شروع کردم به جمع‌آوری.
بسیار عالی. پس حدوداً چندین سال هست که شما علاقه من به جمع‌آوری فندک هستید. اول من دوست دارم توضیح بدید اصلا فندک چی هست، کی اختراع شده، کجا ساختن این رو، از تاریخچه فندک برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
بله، اولین بار فندک در سال 1823 میلادی توسط یه شیمیدان آلمانی به نام آقای دوبراینر اختراع شد که بیشتر این فندک شبیه چراغ نفتی بود.
یعنی فندک قبل از کبریت در واقع اختراع شد.
بله، سه سال بعدش کبریت اختراع شد.
یعنی سه سال بعد کبریت.
1826 میلادی کبریت اختراع شد.
بسیار عالی. بله.
بعد این چرا این فندک شبیه چراغ نفتی بود که کارکرد ساده ای هم داشت. داخل همین دستگاه فلز روی و اسید سولفوریک با هم یه واکنشی انجام میشد داخلش که تولید هیدروژن میکرد.
بله.
و با سنگ چخماق جرقه تولید میکردن، تو دهانه دستگاه یه شعله خفیفی ایجاد میشد که این اولین فندکی بود که اختراع شد.
یعنی در سال 1823
و تا اواخر قرن 19.
بله.
یعنی تا 1880 حدود 1,000,000 عدد این فندک تولید شد. زیادم استقبال ازش نشد، سر همین تولیدش متوقف شد.
مجموعه داران
ها، این کبریت بعد از قرن 19 هم در قرن 20 هم چه فندک هایی به وجود اومد؟ اینا هم اگر اطلاع دارید.
بله، سال 1900 یه شیمیدان اتریشی یه فندکی رو اختراع کرد، چون ایشون داشت در زمینه سنگ های چخماق و اینا تحقیقات گسترده انجام میداد و یه فندکی درست کرد که هم قابل هم بود و هم با سوختی مبتنی بر نفت شعله ور میشد که این شد انقلابی در تولید فندک. که این فندک هایی که بین 1900 تا 1930 تولید شده و به دو صورت رومیزی و جیبی تولید شده بود، همکنون الان در این زمان در بین کلکسیونرهای فندک با قیمتهای خیلی بالا داره مبادله میشه.
مثلا قیمتهاش رو چنده؟
بالا 1,000,000 تومان دیگه.
بله.
اگه 1,000,000 به بالا.
ساخت همون موقع هاست.
بله. و تو اروپا هم بوده. وقتی که جنگ جهانی دوم شروع میشه، یه ضربه بزرگی به اقتصاد اروپا میخوره و بازار فندک از اروپا به آمریکا انتقال پیدا میکنه.
بله.
طوری که ببین، فندک و سیگار جزی از فرهنگ امریکا میشه که در سینماها و مجلات هم تبلیغ میشده، هم به عرضه میشده به عنوان یک کالای خیلی لوکس و فقط آدمای پولدار میتونستن فندک تهیه کنن. که اون برندایی که اون موقع بوده، یکی رانسون بود و کالیبری، با دیزاینای خیلی مختلف و متنوع که حتی الان من طراحیشو میبینم میگم چه طراحیایی انجام داده بودن اون موقع. و بعد زیپو تولید شد که اولین فندکی بود که تو باد خاموش نمیشد و بازارش در آمریکا خیلی داغ بود. بعد این تا 1970 یه دونه اقتصاد چین شکوفا شد، شروع شد. چین شروع کرد به تولید فندک های ارزون قیمت و فندک کالایی شد که دیگه فقط برای پولدارا نبود، دیگه کالای به اون صورت لوکس به حساب نمیومد، حتی کارگرا میتونستن تهیه کنن. و این اروپایی ها رو، تولید کننده های اروپا رو به وحشت انداخته بود، رو به ورشکستگی داشتن میرفتن. که اروپا هم با آمریکا هم حتی فندک های پلاستیکی ارزون قیمت تولید کردن، مثل کارخونه ژیلت آمریکا یا بیک فرانسه یا حتی کلیپر اسپانیا که هنوزم داره تولید میکنه از خیلی وقت پیش، و هم ارزون هستن هم کیفیت های بالایی دارن. بله. یه چیزو فراموش کردم بگم خدمتتون، فندک های گازی.
بله.
راجب اینا... گازی صحبت نکردم.
اینا تا حالا که گفتید بنزینی بودن.
تا قبل 1950 بنزینی بودن.
بله.
من از 1950 یه دفعه پریدم 1970.
بله بله.
این میان یه خانواده بود به اسم کورچا. این برند فلامین ایر برای ایشون بود. ایشون اولین فندک رو به نام کوریبلین، فندکی بود که با گاز بوتان پر می شد، اولین فندک گازی رو این کمپانی درست کرد که بسیار فندک نسبت به فندک های بنزینی سبکتر بود و دیگه اون بوی نفت و اینا رو نداشت، داخل جیب بوی نفت و اینا بگیره و اینا. اینطوری شد اولین فندک هم فلامین ایر تولید کرد. بله.
یعنی گازی بودن.
فندک گازی. بله.
بله. خب بعد از فندک های گازی ما دیگه چه فندک هایی داریم؟
والا الان فندک های الکتریکی دارن میزنن. البته فندک الکتریکی تو سال 1935 هم یک بار تولید شد در شیکاگو. یه فندک الکتریکی حرارتی تولید شد که به نام EL لایتر که اون موقع اصلا مورد استقبال قرار نگرفت و الان هم داره ازش استفاده میشه. همون فندک هایی هستش که در خودرو فندک های ماشین هستش،
بله،
همون برقی حرارتی بهش میگن، تو خودرو داره استفاده
میشه. المنت هست،
بله، المنت اولین بار سال 1935 ساخته شد، اما الان دارن یه فندک های الکتریکی میزنن که مثل شوکر کار میکنه و همین المنتی جدید، و به این صورت دارن فندک های شارژی تولید میکنن که نه نیاز به برق داره نه به بنزین، باتری لیتیومی داره.
بله،
یک صبح میزنید تو شارژ پر میشه، حدوداً یک هفته تا 10 روز براتون کار میکنه.
بسیار عالی. همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم در خدمت آقای حامد محسنی، مجموعه دار فندک، برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب محسنی، شما بفرمایید، شما حدوداً چند عدد فندک جمع کردید در مجموعتون؟
عرض کنم تعدادش الان دقیق نمیتونم بگم، ولی بالای 1100 عدد هستش.
بله،
من ابتدا فندک های ارزون قیمت خیلی جمع کردم چون از نظر اقتصادی توانشو نداشتم.
بله،
یه مقدار که سنم اومد بالاتر و از نظر اقتصادی اوضاع بهتر شد، شروع کردم فندک های برند جمع آوری کردم، فندک های قدیمی و برند که واقعا خیلی لذت داره. با یه دوستی از مجموعه داران آشنا شدم در استان کرمان، شهر بابک، آقای نیکش هستش.
بله،
ایشون خیلی من راهنمایی کرد و در خرید فندک‌های قدیمی و وارد این موضوع شدم، واقعا لذت بیشتری داره.
بله،
فندک‌های طلا و برندهای خیلی قدیمی که دیگه تولید نمیشن.
بسیار عالی. پس این فندک هایی که شما جمع کردید به چند دسته تقسیم میشن؟ هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ جنس، فرم، میتونید برای شنوندگان عزیز توضیح بدید چه نوع فندک هایی جمع کردید؟
بله، یه سری فندک های رومیزی داریم که الان دیگه زیاد طالب نداره. زمان گذشته اونایی که سیگار میکشیدن به اصطلاح سیگار یه کلاس خاصی برای خودش داشته، تو هر دفتر کار یا مطب دکتر یه فندک آنتیک رومیزی بوده، ولی الان کسی که سیگار میکشه همه با یه دید دیگه نگاه میکنن، همه قایم میکنن. قدیم دوستشن مثلا کلاس بدارن، الان همه قایم میکنن چون دید با دید بد همه نگاه میکنن. برای این فندک رومیزی دیگه زیاد تو بورس نیست، ولی من بازم جمع میکنم برای مجموعه. فندک های جیبی هستش، دو دسته تقسیم بندی کردم، یه سری بنزینی ها و گازی ها. بعد بازم دو دسته دیگه تقسیم میشه، فندک های قدیمی و جدید.
بله،
یه سری فندک های فانتزی هم کردم که شبیه اشکال گوناگونه مثل حیوانات، اینا رو تو ویترینی که تشریف آوردید دیدید قفسه بندی کردم و مرتب شبیه حیوانات دارم، شبیه کل اسلحه ها، ماشینالات، اینا فانتزی هست، شبیه بیشتر اشیا رو جمع کردم. بعد الان بیشتر فندک های سوئیسی و فرانسوی و امریکایی و اینا دنبالش هستم، تمیز که پیدا کنم، خیلی هم کیفیت بالا برام مهمه.
تو دنیای امروز فندک چه جایگاهی داره؟ چه فندک های تولید میشه؟
انقدر تنوع فندک بالا رفته اصلا، چون واقعا طالب زیاد داره، خیلی من میبینم علاقه به فندک دارن، خیلی ها. و تو دنیای امروز هر کسی دوست داره یه دونه فندک داشته باشه، حتی اگه سیگارم نمیکشه، چون اما سوال میکنن دوستان که مثلا برای ما کارشناسی کن چه فندکی بخریم.
بله، شما که خودتون علمدارا اطلاعاتتون بالا رفته و من اطلاع دارم که به عنوان کارشناس فندک هستید، الان خیلی از مجموعه‌دارا به شما مراجعه میکنم. توضیح بده ببینم چطوری این تجربیات رو کسب کردید شما؟
والا این دنیای مجازی خیلی خوب بود برای همه مجموعه دارا که بتونن مجموعه خودشونو به نمایش بذارن، حرفی برای گفتن داشته باشن، و این باعث شد که همه مجموعه دارا بتونن همدیگر رو هم پیدا کنن، هم مجموعه های همدیگر رو نگاه کنن تا بتونن مجموعه شون رو کامل کنن.
بله،
بیشتر دنیای مجازی بود که منو با مردم ایران آشنا کرد. یعنی الان اونایی که فندک رو دوست دارن، به فندک علاقه دارن، اقلا تصویر منو یا چهره منو ندیده باشن اسم منو میدونن،
که میدونن و از شما مشورت میکنن.
بله، تماس میگیرن تلفنی از کل شهرهای ایران،
راهنمایی میکنید که چه نوع فندکی از چطوری تعمیر میشه. ها
بله بله،
حتی قیمت فندک ها هم شما تعیین میکنید.
بله، قدیمی ها رو جدید ها که قیمتش مشخص، قدیمی ها رو برای کارشناسی قیمت. بله،
بسیار عالی. بله، خیلی عالی. به هر حال نتیجه زحمت و تلاشی که چند ساله کشیدید جناب محسنی، من خبر دارم چقدر تمرکز پیدا کرده روی فندک و اطلاعاتتون خوب شده نسبت به این شی. خودتون میدونید ما مجموعه دار فندک زیاد داریم، ولی کمتر کسی هست که مثل شما تمرکز داشته باشه روی این موضوع.
دارین یه توصیه بکنم به اونایی که میخوان مجموعه جمع کنن؟
بله، خیلی عالیه. بله،
به نظر من مجموعه داری یا مجموعه جمع کردن یه هیجان خیلی خاصی داره که واقعا لذت بخشه. حالا حتما لازم نیست که هزینه های آنچنانی باشه، از کم پایین پله پله باید شروع کنه آدم بره بالا. اما یه سریا هستن، این توصیه رو میخوام بکنم، که یه سریا هستن به زندگیشون دارن لطمه میزنن. چرا؟ میگه من عشق بازم، عشق این فندک رو دارم، باید بخرم. حتی کسی رو الان من میشناسم که یخچال خونش رو فروخته رفته یه فندک خریده، خانومش هم ازش جدا شده، همه چیشو از دست داده سر اینکه یه کلکسیون فندک جمع کنه. به نظر من این کار ارزش
نداره. کار ارزش نداره. بله،
اول زندگی، در نهایت موقعیتشو داشتین، پله پله بیایم بالا برای مجموعه داری.
حالا اگر یه جوانی بخواد فندک جمع کنه، شما چه تجربه‌ای دارید که چه توصیه‌ای به ایشون می‌کنید؟
من توصیه می‌کنم اشتباهاتی که من کردم نکنن.
چه اشتباهی شما کردید؟
به جای اینکه مثلا بره 20 دونه فندک چینی بخره،
خب
هزینه کنه یه دونه فندک درست حسابی تهیه کنه. به نظر من
ماندگار میشه، جنس خوب هست.
بله، 100%، هم ماندگار میشه هم جنس خوب هست. البته من که هیچ وقت با دید فروش به مجموعه هم نگاه نکردم، هیچ وقت هم نمیفروشم، ولی یه وقت یکی هست شاید یه چیزایی رو جمع کرده باشه، یه وقت مجبور بشه بفروشه، اقلا یه چیزی جمع کنید که یه روزی خواستید بفروشید برایش صف بکشن، 1000 تا هواخوا داشته باشه. من اینو توصیه میکنم.
مجموعه داران
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، در خدمت مجموعه دار عزیزمون جناب آقای حامد محسنی، مجموعه دار فندک. برنامه رو ادامه میدیم. جناب محسنی، پس تجربیات شما این رو میگه که اول فندکای حرفه‌ای افراد برن، دیگه چه برای کسانی که میخوان مجموعه فندک جمع کنن چه توصیه‌ای، چه تجربه‌ای دارید غیر از این موضوع که فرمودید؟
ببینید یه سری ها هستن میخوان یه شبه راه 100 ساله رو برن.
امکان پذیر نیست.
زمان هست. آخه اون که شما اگر به فرض از نظر مالی هم مشکلی نداشته باشین، اون لذتی نداره که شما تشریف ببری یه دفعه کلکسیون یکی رو جمع کنی بیای، یا یه کلکسیون یه جا بخری. اون دیگه لذت بخش نیست.
بعد تک تک بعد با اطلاعات کافی،
با اطلاعات،
با مطالعه
بگردید. این خیلی بیشتر لذت داره، هیجان داره.
چطوری مجموعه داره به هر حال کم تجربه میتونن تجربه کسب کنن، چطوری این علم و دانش رو به دست بیارن به نظر شما؟
من در خدمتشون هستم تو فضای مجازی، خیلی هم من سوال میکنم، با کمال میل پاسخ میدم. عرض کنم میتونن، بستگی داره. ببینید فندک کالاییه که مبلغش بالاست، شاید هر کسی نتونه تو این زمینه وارد بشه، اما میگم اگر میخوام وارد بشن لطمه به زندگیشون نخوره، با مشورت بپرسن، سوال کنن، من در خدمتشون هستم، راهنمایی میکنم که از کجا شروع کنم و چی بخرم.
بسیار عالی. خانم احمدوند، ما چقدر وقت داریم؟ آقای محسنی، من اطلاع دارم که چقدر زحمت کشیدید در طی این سالها و هزینه زیاد کردید. آیا پشیمان نیستید از این کار مجموعه داری؟
به هیچ عنوان پشیمون نیستم.
چه فایده براتون داشته؟
فایده، ببینید هر کسی تو زندگیش به یه چیزی دلخوشی داره. من دلخوشیم بعد خانوادم به این مجموعه هم. لذت میبرم از این مجموعه وقتی نگاه میکنم، و هنوزم چون دنبال جمع کردن هستم یه هدفی دارم دیگه، این هدفه برام لذت بخشه.
خب جناب محسنی، کسی هم در این مسیر به شما کمک کرده؟ کسی آیا همراهتون بوده یا خودتون به تنهایی این سختی ها رو تحمل کردید؟
من باید از خانومم تشکر کنم، خانوم ثریا مرتضوی خیلی به من کمک کرده. من خیلی از دوستان رو دیدم خانومشون مخالفه، نمیدونم من چه دلیلی داره.
بسیار عالی. پس من به هر حال از همین برنامه باید تشکر بکنم از خانم ثریا مرتضوی، همسر گرامی آقای محسنی، که واقعا در امر جمع‌آوری این آثار زیبا همکاری کردن با جناب محسنی و این سختی‌ها را قبول کردن که بتونن یک مجموعه بسیار ارزشمند رو کامل بکنن. به هر حال تشکر میکنیم از ایشون.
بله بله. شما ببینید اون ویترینی که من تو منزل دادم نصب کردن خیلی بزرگه، یعنی گردگیری این ویترین یک هفته طول میکشه، طبقه به طبقه شو بخواین تمیز کنید.
بله بله.
اینو خانوم هم همیشه زحمتشو میکشه.
بسیار عالی.
فندک‌ها رو همه رو دونه دونه در میاره، هم فندک‌ها رو تمیز میکنم، قفسه‌ها رو دوباره میچینه. واقعا مشکله.
جای تحسین داره. بله بسیار عالی. من دیدم این به هر حال خیلی زحمت داره نگهداری مجموعه فندک. یه چیز ظریف و خیلی زود خاک میگیره و خیلی در واقع سخته برای نگهداریش. بسیار عالی. به هر حال بهت تبریک میگم که همچی خانواده ای دارید.
قربان شما. ممنونم.
جناب محسنی، دوست دارید در آینده این مجموعه کجا قرار بگیرن؟ چه استفاده‌ای بشه؟ آیا
عرض کنم خدمتتون، من آرزو دارم یه روزی برسه که بتونم یه موزه درست کنم. حالا یه موزه خصوصی باشه، عمومی باشه، یه جوری باشه که مردم بتونن بیان ببینن.
در معرض دید عموم قرار بگیره.
در معرض دید عموم قرار بگیره و مردم هم ببینن و لذت ببرن.
بسیار عالی، بسیار عالی. تو این مسیر فکر میکنی کیا بتونن کمکت کنن؟
100% مشخصه دیگه. آقای مهندس منوچهر لطفی که خیلی بزرگوارن، خیلی به من لطف داشتن، رئیس انجمن مجموعه داران ایران لطف. و واقعا منو همیشه راهنمایی و کمک کردن.
محبت کردید، شما خودتون خیلی تلاش کردید و زحمت رو شما به دوش کشیدید. به هر حال در خدمتتون هستیم قربان.
میخوام توصیه کنم که اگر میتونید حتی یه مجموعه کوچیکی برای خودتون جمع کنید، حالا نمیگم فندک، به هر چی که علاقه دارید. من الان یه پسر دارم، بزرگ بشه میخوام تشویق کنم ببینم به چی علاقه داره، براش یه مجموعه درست کنم که خودش ادامه بده و تکمیل کنه. بله،
بسیار عالی. خب جناب محسنی، خیلی ممنونم که از راه دورم تشریف آوردید به برنامه ما، دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم از شما.
قربان شما. منم از شما و انجمن مجموعه داران ایران و رادیو فرهنگ خیلی ممنونم و خیلی تشکر میکنم که منو دعوت کردید.
تشکر میکنم از اینکه شما زحمت کشیدید. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
برای همراهی و تعامل هرچه بیشتر با برنامه‌هایی که از طریق شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید، میتونید از طریق سامانه 30558 با ما در ارتباط باشید و ضمن شنیدن برنامه‌ها اظهار نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو به این سامانه پیام کوتاه اعلام بفرمایید و مطمئن باشید که مورد نظر و توجه همکاران عزیزم در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی قرار خواهد گرفت.